بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 27 سطر سوم. و بینهما ای بین النوع الحقیقی و النوع الاضافی العموم و الخصوص من وجه. نوع اضافی رو توضیح دادیم و به این صورت تعریف کردیم: کلی است که اگر با غیرش منظم شود و از مجموع به ماهو سؤال شود، جنسی که غریب است در جواب قرار بگیرد. جنسی که نسبت به اون مجموع قریبه در جواب قرار بگیره. مثلا انسان رو ما نوع اضافی دونستیم، زیرا این چنین بود که وقتی با غیرش مثلا فرس زمینش میکردیم و از مجموع که انسان و فرس هست به ماهما سوال میکردیم، جواب جنس قریب یعنی حیوان بود. جنس قریب برای انسان و فرس. و اگر انسان رو با غیر خودش که مثلا شجره است همراه می کردی، باز هم همینطور وقتی به ماهما سوال می کردیم، جنسی که برای انسان و شجر و این مجموع جنس قریب است در جواب قرار می گرفت. گفتیم جسم نامی. پس می فهمیدیم که انسان نوع اضافیه، اون شجر هم نوع اضافیه. ولی گاهی از اوقات ممکنه ما در جواب ماهما جنس بعید رو بیاریم. جنس غریب خب راحت فهمیده میشه، جنس بعید رو بیاریم چطور؟ آیا اون هم میتونه مشخص کند که مورد سوال نوع اضافی بوده؟ وقتی من جنس بعید رو در جواب آوردم، میتونم نتیجه بگیرم که مورد سوال نوع اضافی بوده؟ ظاهراً عیبی نداره، اون هم میشه نتیجه بگیرید. به همین جهت مرحوم سبزوادی قید قریب نبود، گفت اگر کلی رو با غیر زمینه کنی و از مجموع به ماهما سوال کنی، جنس در جواب واقع شود. نگفت جنس قریب، گفت جنس، اهم از این که قریب باشد یا بعید. پس معرف نوع اضافی همینه که اولا کلی باشد، ثانیا در جواب سوال از او و زمینه اش جنس واقع شود. حالا چه جنس قریب چه جنس بعید. اگر شما یک کلی رو بیارید و زمینه نکنید، جنس در جواب واقع نمیشه. ممکنه اون کلیتون نوع اضافی باشه، اما جنس در جواب واقع نمیشه. شما مثلا بگید که الانسان ماه ها، الان از کلی که نوع اضافی هم هست دارید سوال میکنید، اما جوابتون چیه؟ نمیگید حیوانون، میگید حیوانون ناطق. حد رو در تعریف در جواب میارید، نه فقط جنس رو. ما میخوام جنس رو در جواب بیاریم، لذا این نوع اضافی رو تنها نمیذاریم، چیزی زمینش میکنیم. و الا شما نوع حقیقی هم که بگیرید، مثل انسان نوع حقیقیه دیگه، به ماهو سوال کنید در جواب حد میاد. جواب باید جنس بیاد. چه جواب جنس میاد؟ وقتی این نوع رو با غیر زمینه کنید. با غیر زمینه کنید جنس نمیاد. لذا انضمام غیر رو شرط میکنه، چون میخواد جواب جنس قرار بده. و از طریق این که جنس جواب شده، و بیان کنه که این نوع نوع اضافیه. خب این ارتباط اینجا مشخص دید یا معرفه دیگه، ما رو به ما میشناسونه که این جنس، که این جنس احاطه دارد بر اون نوع. احاطه دارد بر اون نوع یعنی نوع نوع اضافیه، یعنی جنس شامل این نوع میشه. به تعبیر دیگه این نوع مندرج تحت کلیه فوقشه. همین اندراج تحت کلیه فوق اضافی بودن میرسون دیگه. اصلا نوع اضافی منش همینه، نوع اضافی یعنی اونی که نسبت به ما فوق خودش نوعه ولی نسبت به ما دونش جنسه. شما باید این رو با ما فوقش بسنجید. اگر با ما فوق سنجیدید دیدید نوعی برای ما فوقه بشون که نوع اضافی. ما فوق چیه؟ ما فوق جنسه. پس با جنس رو تعریف بیاد. از طریق جنس شما نوع اضافی رو میشنسید، چون نوع اضافی عبارت هست از کلی که تحت کلی دیگر باشد. این کلی اگر تحت کلی دیگر بود بل اضافه به اون کلی دیگر نوعه، ولو بل اضافه به مادونش جنسه. اصلا نوع اضافی بودن قوامش به این است که تحت یک کلی فوق قرار بگیره و اون کلی فوق جنسشه. پس نوع اضافی بودن قوامش به اینه که تحت جنس واقع بشه. به همین جد داره با جنس، با وقوعش در وقوع جنس در جوابش معرفیش میکنه. میگه جنس در جوابش واقع شود یعنی او تحت این جنس باشد. اصلا تحت جنس بودن مقبم نوع اضافیه. ایشون با همین معرف و با تعیین مقبم داره بیان میکنه که باید این شکل تحت یک جنسی مندرج باشد تا بشود نوع اضافی نسبت به اون جنس.
این اضافه
بله؟
این
غیر
اضافی
نه، اون اضافه که میگیم با غیر اضافه شود اون اضافه لغویه. اضافه یعنی زمینه. این اضافه که میگیم ولی نسبته، یعنی این نوع نسبت به اون جنسی که فوقشه میشه نوع اضافی، این کلی نسبت به اون جنسی که فوقشه میشه نوع اضافی. توجه کردی؟ اضافه رو نوع اضافی که میذاریم این نوع نسبی، یعنی نوعی که نسبت به اون جنس مافوقش نسبت به او میشه نوع، نوعیست نسبت به جنس مافوقش. اما اونی که گفتیم اضافه کنید غیره، این اضافه چه کلمه فارسی هم باشه، اضافه کنید غیره یعنی زمین میکنید غیره. نمیگیم بل اضافه به اون غیر نوعه، بل اضافه به اون جنس فوقش نوعه.
مثلا
نسبت به بیاز، من گفتم انسان نسبت به بیاز نوع اضافی نیست، گفتم اشتباه کردم. انسان با بیاز چون جنس مشترک جوابش قرار نمیگیره نوع اضافی یا این جنس مشترک نیست. جنس مشترکی وجود نداره که نوع اضافی باشه. اگر گفتم نوع اضافی برای بیاز نیست اشتباه کردم. مسلم نوع اضافی برای بیاز نیست، ولی اصلا جای احتمال این که نوع اضافی باشد نبوده که ما بگیم نیست. جای احتمالش نیست که بگیم انسان نوع اضافی باشه برای بیاز بعد من نفیش کنم. در هر صورت این که ما میگیم نوع اضافی، این نوع اضافی نسبت به مافوق نه نسبت به اون زمینه. اگر من کلامی گفتم که ازش به نظر میرسید نسبت به زمینه اشتباه بوده. بله؟ ببینید در منطق ما ثمره جز مباحث علمی نداریم. بعضی جا مثلا پس کنید که این شعر رو میگیم نوع اضافی در اینی که جنسه، این ثمرش اینه که در وقتی که میخواد انواع رو مرتب کنید اینم جز ترتیب جز انواع مرتبه میارید. چون ما بعدا بحث در تراتب کلیات داریم، انواع رو مرتب میکنیم، مجلس رو مرتب میکنیم. حالا این فرض کنید حیوان جنسه، در این حال نوع اضافیه، چون جنسه تو ترتیب اجناس میاریمش، چون نوع اضافیه تو ترتیب انواع هم میاریمش. این مثلا یه سمر است. بله؟ ما در برهان کار از کلی استفاده میکنیم، این هم کلیه. حالا کلی لازم نیست جنس باشه پس یا نوع باشه، همش میتونه باشه. البته در برهان میگیم محمول باید ذاتی موضوع باشه، ذاتی موضوع میتونه جنس باشه، ذاتی با برهان که میشه عرض لازم. حالا حالا ترجیح داشته باشه نوع اضافه بودنش یا ترجیح داشته باشه جنس بودنش خیلی مهم نیست. این هم جنس است هم نوع اضافی است. نسبت به مادونش جنس، نسبت به مفعولش نوع اضافی. اما شما میگید ثمرش چیه؟ عرض کردم در ترجیح یکی از ثمراتش همینه. حالا ثمرات دیگه باید فکر کنیم ببینیم ثمرات دیگه چیه. یه ثمرش هم اینه که تو ترتیب کلیات شما هم توی سلسله انواع میتونید قرارش بدید، هم توی سلسله اجناس. هم احکام نو برش مترتب میکنه، هم احکام جنس. برای چیه؟ تو منطقه هم یه ثمره غیر از این نمیخوام دیگه، همین ثمره از کافیه بدم. بله؟ نه، نو حقیقی اضافی نیست. نو برای بالاتر دیگه. حالا شما برای حیوان بگیرید یا برای شجر بگیرید، چه نو اضافی، چه نو بگیرید برای حیوان، چه نو بگیرید برای شجر، در هر دو صورت نو اضافی. انسان نو اضافی میشه، خودش نو حقیقیه. وقتی بسنجید به اون کلیه فوقش میشه نو اضافی. حالا چه کلیه فوق عبارت از حیوان باشه، چه کلیه فوق عبارت از شجر چیز باشه، جسم نامی باشه یا شجر. نه شجر چه، نه جسم نامی، چون شجر که انسان که تحت شجر نیست. شما شجر فرمودید نو با شجر کلی نو اضافی نیست. نو با شجر نسنجید، نو رو با چیزی بسنجید که جنس شجره، یعنی با جسم نامی بسنجید. یعنی چه جنسی در جواب باقی میشه؟ زمیمتون نگاه میکنید تا ببینید چه جنسی در جواب باقی کنید، اون مهمه. و الا این انسان با هر چی زمیمه بشه، هم نوع اضافیست برای حیوان، هم نوع اضافیست برای جسم نامی، هم نوع اضافیست برای جسم مطلق، هم نوع اضافیست برای جوهر، برای همش هست. منتها در زمیمه این اثر رو برای شما داره که کدام یکی از این جنس ها رو شما در جواب بیارید. زمیمه رو نگاه میکنید تا ببینید کدوم یکی از این جنس ها در جواب بیارید. اگه زمیمتون فرس بود، حیوان رو در جواب بیارید. اگه زمیمتون شجر بود، جسم نامی رو در جواب بیارید و هاکذا. زمیمه و این درد میخوره ملاحظه بشه چه ببینید چه جنسی رو در جواب بیارید. و الا این که حالا اون زمیمه فایده دارد و این که این کلی رو نوع اضافی چی بکند، نه زمیمه تاثیر نداره. این نوع اضافی برای تمام جنس های فوق خودش، زمیمتون هرچی میخواد باشه. اون زمیمه که شما میارید برای اینه که تشخیص بدید، یعنی باید بهش نظر کنید ببینید چه جنسی رو در جواب بیارید. اگه زمیمه پرس بود، حیوان رو در جواب میارید. زمیمه به انسان شجر بود، جسم نامی رو میارید. خب اینا مباحثی بود که گذشت و ما تکرارش کردیم. اما بحثی که میخوام امروز شروع کنیم اینه که بین نوع اضافی و نوع حقیقی چه نسبتی است از نسب اربع. ایشون میفهمدن شون خصم من بچه بین ایشون اون خصم من بچه و قاعده در اون خصم من بچه اینه که یک ماده اجتماع دارد و دو ماده افتراق دارد. پس یه موردی باید پیدا کنیم که هم نوع حقیقی باشد هم نوع اضافی باشد، این مورد اجتماعه. و یه مورد پیدا کنیم که فقط نوع حقیقی باشد نوع اضافی نباشد، این یه مورد افتراقه. یه مورد دیگه پیدا کنیم که فقط نوع اضافی باشد نوع حقیقی نباشد، اینم یه مورد دیگر افتراقه. اگر تونستیم این کار رو انجام بدیم، دو مورد افتراق و یه مورد اجتماع پیدا کنیم، میتونیم بگیم بین این دو مخصوص مطمئن بچه. اما این کار رو میکنیم، یعنی بیان میکنیم که نوع اضافی و نوع حقیقی در بعضی موارد جمع میشه، در بعضی موارد نوع اضافی است و حقیقی نیست، در بعضی موارد برعکس نوع حقیقی است و اضافی نیست. پس بین این دو مخصوص مطمئن بچه. بیان مطلب اینه که انسان رو ملاحظه کنید، این نوع اضافی هست. چرا؟ چون کلی است که اگر زمینش کنید با غیر، یعنی با فرس مثلا، و به ماهو از این مجموع سوال کنید، جنس در جواب باقی می شود. این قانون نوع اضافی بود. این قانون رو می بینیم در انسان صادقه، پس انسان میشه نوع اضافی. از طرفی نوع حقیقی هم معنیش این بود که عبارت باشد از کلی که افراد متفق الحقیقه دارد، و انسان هم این چنینه، افراد متفق الحقیقه دارد. پس هم نوع حقیقی است زیرا افراد متفق الحقیقه دارد، هم نوع اضافی است زیرا کلی است که اگر با غیر از زمین بشود و از مجموع به ماهو سوال شود جنس در جواب باقی میشه. بنابراین هم تعریف نوع اضافی برای صادقه، هم تعریف نوع حقیقی برای صادقه. پس این مورد اجتماع نوع حقیقی و نوع اضافی است. این مورد اجتماعی دو مورد افتراق هم بعدن تعیین میکنه. ببینید چه جوری بخونه. و صفحه 26 این سطر سوم، و بینهما یعنی بین نوع حقیقی و نوع اضافی عموم خصوص من وجه است. در هر عموم خصوص من وجه یه مورد تصادق لازم داریم و دو مورد افتراق. حالا مورد تصادق رو میخواد بیان کنه. فل انسان تصادقاً غمین، انسان به عنوان تصادق شایسته و سزاوار شده. یعنی انسان رو به عنوان تصادق این دو نوع قرار میشناسیم. انسان معنون است به این دو عنوان نوع، یکی نوع حقیقی یکی نوع اضافی. پس این دو تا نوع در انسان تصادق دارند، یعنی هر دو صدق می کنند، هم نوع حقیقی هم نوع اضافی. تصادق یعنی اجتماع، هر دو صدق می کنند. پس انسان به عنوان تصادق این دو عنوان شایسته و سزاوار شده. فإنهُ هم نوع حقیقیون هم نوع اضافیون. فإنهُ نوع حقیقی و هو ظاهر، یعنی حقیقی بودنش ظاهره، چون حقیقی اون نیست که تحتش افراد متفق الحقیقه باشد و این هست. و اضافیون یعنی فإنهُ نوع حقیقیون و اضافیون، حقیقی بودنش ظاهره دیگه، علت نمیاره، اضافی بودنش علت میاره. از یقال و علیه یعنی بر این انسان، و علا غیرهی یعنی بر فرس، علا غیرهی کل فرس، یقال و بر این دوتا الحیوان، الحیوان نایفایل یقالوز در جواب ماهو. یعنی اگر از انسان و زمیمش که فرسه به ماهو سوال کنید، در جواب جنس واقعی میشود که حیوان است. از اینجا نتیجه میگیریم که پس انسان نوع اضافی است، زیرا که تعریف نوع اضافی در مدرس صادقه. پس انسان هم شد نوع حقیقی هم شد نوع اضافی، یعنی مورد تصادق هر دو عنوان. حالا باید دو تا مورد دیگه پیدا کنیم، یکی نوع اضافی باشد نه حقیقی، دیگری نوع حقیقی باشد نه اضافی. می‌فرماید که جسم نوع اضافی است، نوع حقیقی نیست. یه مورد افتراق، ماهیت بسیطه یا نوع بسیط مثل عقل نوع حقیقی از نوع اضافی نیست. هر دو مورد افتراق رو داره ذکر میکنه، جسم یه مورد افتراقه و نوع بسیط مثل عقل مورد دیگر افتراقه. در جسم نوع اضافی هست و نوع حقیقی افتراق پیدا میکنه و نیست. در نوع بسیط نوع حقیقی هست، نوع اضافی افتراق پیدا میکنه و نیست. حالا اینو بیان میکنه، چطور جسم نوع اضافی هست؟ اون تعریفی که به وسیلش ما نوع اضافی رو میشناختیم دوباره ما رو توجه قرار میدیم و میبینیم که اون تعریف در مورد جسم صادقه. نتیجه میگیریم که جسم نوع اضافی هست. اون تعریف این بود که این شیء رو واقعی را زمین میکنیم در جواب و از مجموع به ماهو سوال کنیم در جواب جنس واقع بشه. ما جسم رو با مثلا نفس زمین میکنیم یا جسم رو با عقل زمین میکنیم، فرق نمیکنه. از مجموع سوال میکنیم جسم و نفس چی هستن؟ در جواب میگیم جوهرون. جنس رو در جواب واقع میکنیم و هم جسم میشود نوع اضافی، هم نفس میشود نوع اضافی، که معلوم جسم رو من کار داریم. از جسم نوع اضافی هست، زیرا تعریفی که برای نوع اضافی گفتیم برای صادره. اما نوع حقیقی نیست، روشن نوع حقیقی نیست، چون نوع حقیقی عبارت بود از کلی که صد کند بر افراد متفق الحقیقه، و جسم بر افراد متفق الحقیقه صد نمی کنه، بر حجر صد می کنه، بر شجر صد می کنه، بر حیوان صد می کنه، هیچ کنه این حقیقه شو یکی نیست، متفق الحقیقه نیستن. از جسم نوع حقیقی نیست ولی نوع اضافی هست. اما نوع بسیط قراره که نوع حقیقی باشد، نوع اضافی نباشد. اینو بذارید بعد که رسیم توضیح بدم. تو شعر همینطوری میخونمش، توضیح نمیدم. تو مصب که ایشون توضیح داره توضیح میدم. حیوان هم نوع اضافی و نوع حقیقی نیست. تمام این اجناس که سر راهن تا اون غیر از جنس عالی که فقط جنس دیگه نوع نیست، بقیه هر چی هستن نوع اضافی هستن، نوع حقیقی نیستن. و بالجسمه و نوع البسیطه البین سم، بین یعنی افتراق، بین یعنی جدایی، به وسیله جسم و به وسیله نوع بسیط افتراق این دو عنوان یعنی نوع حقیقی و نوع اضافی را علامت بگذار، نام ببر، معرفی کن. پس بین یعنی افتراق رو به توسط جسم و نوع بسیط اعلام کن. اجتماع رو به توسط انسان اعلام کردیم. شما جسم و افتراق رو به توسط جسم و نوع بسیط اعلام کن، که هم جسم افتراق رو اعلام میکنه زیرا نوع اضافی است و حقیقی نیست، هم نوع بسیط نوع اضافی رو، هم نوع بسیط افتراق رو اعلام میکنه زیرا که نوع حقیقی است و اضافی نیست. ای هما مادتا افتراق هما، هما یعنی جسم و نوع بسیط دو ماده افتراق هما، یعنی افتراق نوع حقیقی و نوع اضافی است. این دوتا مورد، مورد افتراق نوع حقیقی و نوع اضافی هستند. فالجسم نوع اضافی خط بد و لیس نوع حقیقی. بله؟
بس سمجه ای
بعد از سن شما ای داری؟ ما یعنی داریم. من ای خونده؟ این از اشتباهات بزرگی. من از رو دارم میخونم، یعنی رو دارم میبینم، ای میخونم. یعنی بله، یعنی هما ما دتا افتراق هما فل جسمون نوع اون اضافیون خط بد داره و لیسان و ان حقیقی ها. نوع اضافی هست، حقیقی نیست. چرا اضافی هست؟ چون تعریف نوع اضافی برای صد میکنه از یقاله. ببینید هر جا میخواد بیان کنه که نوع اضافی هست، اون تعریفی که خوندیم میاره. اگه تطبیق کرد میگه نوع اضافی است، تطبیق نکرد میگه نوع اضافی نیست. از یقال و علیه یعنی بر جسم و بر غیر جسمی که زمیمه شود به جسم، مثل نفس ناطقه. وقتی که بله یقالو بر هر دو الجوهر، الجوهر نایفالی یقاله، الجوهر که جنس است در جواب ماهو. یعنی اگر شما سوال کنید از جسم و نفس ناطقه به این که ماهوما، در جواب اون چه باقی می شود جنس است، گفته میشه جوهرون. با این بیان ثابت شد که جسم نوع اضافی است. ولی لیسا نوع حقیقی یا نوع حقیقی نیست و هوه، یعنی نوع حقیقی نبودن ظاهر است. ظاهره، چون نوع حقیقی این بود که صد کند بر افراد متفق و جسد صد نمی کند بر افراد متفق، جسد صد می کند بر افراد مختلف. جسم وقتی گفته میشه یکی از دو چیز اراده میشه. گاهی گفته میشه جسم یعنی جسم مطلق. جسم مطلق یعنی قیدی براش نیار، نگو جسم نامی، نگو جسم حی. جسم حی حیوانه، جسم نامی نبات و حیوانه. اینو مطلق بذار، جسم مطلق یعنی قیدی براش نیار، بگو جسم. این میشه جسم مطلق. جسم مطلق یعنی جسم بدون قید نامی و حی و امثال ذلک. یه بارم گفته میشه مطلق الجسم. جسم میگیم مرادمون مطلق الجسمه. مطلق الجسم یعنی سوا امکانه جمادی یعنی کل حجر، او نباتی یعنی کل شجر، او حیوانی یعنی کل انسان، همه رو میگیم جسم. مطلق الجسم یعنی هر جور جسمی که شد، چه این قید داشته باشه، چه اون قید و چه اون قید، چه قید نامی داشته باشه، چه قید حیوان داشته باشه، چه قید جماد داشته باشه، هر چی باشه با بهش میگیم جسم. پس مطلق الجسم با جسم مطلق فرق میکنه. جسم مطلق یعنی جسمی که قید نداشته باشه، که قید نامی نداشته باشه. مطلق الجسم یعنی هر نوع جسمی باشد با هر قیدی. البته از نظر معنا، از نظر شمول، هر دو مثل هم شامل میشن. جسم مطلق شامل میشه، جسم مطلق یعنی قید نذارید، حجر رو شامل میشه چون جسمه، شجر هم جسمه، حیوان هم جسمه، انسان هم جسمه. مطلق الجسم اونم همینطوره، اونم شامل می شود حجر رو، شجر رو، حیوان رو، انسان رو. پس مطلق الجسم با جسم مطلق از نظر شمول فرقی نمی کنه، ولی ظاهرش متفاوته، یعنی معناش متفاوته. جسم مطلق یعنی جسم رو بگو قیدی نیار. مطلق الجسم یعنی جسم با هر قیدی که شد. اون اولی میگه قید نیار، دومی میگه با هر قیدی که شد. با هم تفاوت دارن به ظاهر، ولی در شمول فرق نمی کنه. بله؟ نه، اگر جسم و جنس بگیرید ابهام داره. اگر ماده بگید ابهام نداره. جسم رو بگید جوهرون قابل لعباد سلاسه، این میشه ماده. اگر بگید جسم عبارت هست از جوهر مردد بین زاوزا میشه جنس، ولی اگه جنس قرار شدی مبهم میشه، هر جنسی هم میتونه تنها جسم نیست. اگر چه ماده قرار شدی از ابهام در میاد، این قانون هر جنس جنسیه، اختصاص به جسم نداره. جسم مطلق، جسم مطلق یعنی قید نیارید. وقتی این دو جور میشه، این دو جور میشه، یا مردد بین زاوزاست، یا اینکه وقتی میگیم جسم مطلق یعنی قید دیگر نیار، فقط جسم باشه، این میشه به شرط لا، میشه ماده. جسم مطلق اصلا این قیدها رو نیارید، هیچ قیدی نباشه، ولی خب این شامل میشه، هم میشه بر هر چیزی که جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشد. هازا این اورید الجسم المطلق، این که ما جسم رو نوع اضافی گرفتیم، نوع حقیقی نگرفتیم، زمانیست که جسم مطلق رو اراده کنیم. اما به این اورید مطلق الجسم فظاهر رو نیزن، اگر مطلق جسم رو اراده کنیم اونم ظاهره، بازم میشه نوع اضافی، نمیشه نوع حقیقی، هر دو مثل همین دیگه. اگر بگی جسم مطلق میشه نوع اضافی، نوع حقیقی نیست، اگر بگی مطلق الجسم باز نوع اضافی هست، نوع حقیقی نیست. اگر بله جسم ناطق، الان توضیح میدم. ببینید پس حرف مرحوم حاجی این شد که چه جسم مطلق بگی چه مطلق الجسم بگی، هر دوشون هم نوع اضافی هستن، هم نوع اضافی هستن، نوع حقیقی نیستن. خب اگر اینطوره چرا عبارت اینجوری آباد برمو حاجی؟ میگه هازا این اورید الجسم المطلق و این اورید این و این اورید نشون میده اگر این اراده بشه جوری دیگه میشه. اگر هر دو یک جور بودن میگفت سبا اون اورید بالجسم الجسم المطلق ابل مطلق الجسم، سبا اون میابود هر دو یکسان میکرد. این نوع عبارت آوردن نشون میده که یکسان نیست، جسم مطلق هیچ ایرادی توش نیست، نوع اضافی هست، نوع حقیقی نیست، اما مطلق الجسم یه ایرادی توش هست، لذا جداش میکنه. این جدا کردن عبارت و این که نگفت سباون کنه جسم مطلق و مطلق الجسم نشون میده که مطلق الجسم با جسم مطلق یه فرقی داره. فرق چیه؟ مطلق الجسم شامل انسان هم میشه، اونجا که شامل انسان میشه دیگه نوع حقیقیه. ما میخوام پیدا کنیم جسمی رو که نوع حقیقی نباشد، فقط نوع اضافی باشه. جسم مطلق اینطوره، جسم مطلق فقط نوع اضافیه، این نوع حقیقی نیست، چون جسم به قید این که هیچ جمعش نباشه میشه نوع اضافی، نوع حقیقی نیست. اما جسم مطلق الجسم، مطلق الجسم شامل جماد میشه، شامل یعنی جسم شامل جسم مطلق میشه، شامل جسم نامی میشه، شامل جسم متحرک حساس تا نامی متحرک بالاراده حساس میشه، شامل جسم نامی متحرک بالاراده حساس ناطق هم میشه. این آخری نوع حقیقیه، نوع اضافی دیگه نیست. نوع اضافی هم هستش، شما بگم نوع اضافی نیست، نوع حقیقیه. خب پس مطلق الجسم مثل جسم مطلق واضح نیست، جسم مطلق فقط، جسم مطلق فقط نوع اضافی است، نوع حقیقی نیست. اما مطلق الجسم نوع اضافی هست، انسانش رو خارج کنید نوع حقیقی نیست. انسان خارج کنید نوع حقیقی نیست. انسان باشه اینجا مشکل پیدا میکنه. علت این که مرحوم سبزواری عبارت این طور آورد که خواست بفهمونه بین این دوتا فرقه، علت همین بود. و علت اینجور میگفت سبان کنه مطلق الجسم و جسم مطلق. بله بله، از آن شمول فرق نمی کنه، از نهاد شمول فرق نمی کنه. این جسم مطلق و جسم شامل همه میشه، شامل انسان هم میشه، جسم مطلق هم شامل انسان میشه. ولی جسم مطلق نوع حقیقی دیگه نیست. جسم مطلق و جسم اگر تطبیق بشه بر انسان نوع حقیقی است. چون ببینید جسم مطلق، فرق جسم مطلق و مطلق و جسم من بیان کردم، دوباره تکرار میکنم. ببینید جسم مطلق یعنی همه با هم، یعنی جماد و نبات و حیوان و انسان همه با هم. اما مطلق الجسم صدق می کند بر جماد به تنهایی، بر نبات به تنهایی، چون مطلق دیگه، مطلق الجسم هر جور جسمی می خواد باشه. مطلق الجسم صدق می کند بر جسم مقید به این که هیچی همراهش نباشد و صدق می کند بر جسمی که مقید باشد به نامی، صدق می کند بر جسمی که مقید است به نامن متحرک بلراده و حساس، صدق می کند بر جسمی که مقید است به نامن متحرک بلراده حساس ناطق، بر همین ها صدق می کند. وقتی صدق کرد بر اون آخری دیگه نمیتونه جسم، نمیتونه نوع اضافی باشه، باید نوع حقیقی باشه. وقتی صدق میکنه بر اون آخری دیگه نمیتونه نوع اضافی باشه، فقط باید نوع حقیقی باشه. جسم مطلق بر همه یجا صدق میکنه، مطلق الجسم بر تک تک تره صدق میکنه. اون وقتی که بر انسان صدق میکنه دیگه جسم انسانی میشه دیگه، اون نوع اضافی هست اما نوع حقیقی هم هست، اون دیگه نمیتونه مورد افتراق قرار داده بشه. و نوع البسید تا اینجا خود حاجی اینجا حاشیه داره. حالا شما نه حاشیه که داری نقل میکنی، حاشیه خود حاجی اینجا هست. و این اورید مطلق الجسم نوشته از یشمل مطلق الجسم ال حیوان و جسم نامی لل انسان. مطلق الجنس انسان اینجا نمیتونه شامل بشه، اگر شامل بشه ناحقیقی میشه. بله به دلیل مقابله، وقت به قرینه مقابلش خیلی روشن نیست، حاشیه پایینیش قرینه مقابله رو توضیح میده. همین توضیحی که عرض کردم، من منتها عبارت دیگه گفتم. مرحوم حاجی در حکمت زیاد حاشیه داره، در متن خیلی کم داره. اینجا سه دو تا حاشیه پشت سر هم داره. حاشیه سوم مال خودش نیست، مال کسی است که شرح داده. یکی اونجا که بین رو تعریف میکنه، ول البین اسم مال حاشیه مال خودشه. یکی هم این اورید مطلق الجسم، اونجایی که با منها نوشته حاشیه مال خودشه. سلام علیکم. و نوع البسیط، خب توجه کنید این عطف بر فلجسم نوع اضافی، فلجسم نوع اضافی و لیس نوع حقیقی هن. حالا میگه و نوع البسیط نوع حقیقی و لیس اضافی هن. این ماده افتراق دیگه است. نوع بسیط نوع حقیقی هست، نوع اضافی نیست. نوع بسیط یعنی چی؟ اون کتاب ما نوشته و نوع البسیط مبتداست، خط بعدش نوع اون حقیقی و لیسه اضافی هم خبرش تو کتاب شما نمیدونم این نوشته یا نه، تو کتاب ما نوشته بله خط تیره گوشته خوبه، یعنی کل عقل الفعال رو تا جنسن رو برده تو خط تیره، بله اینطوریه خوبه، بله نوع بسید میشه مبتدا، نوع اون حقیقی این لیسه اضافی هم میشه خبر. مثال میزنه برای نوع بسید به عقل فعال. عقل فعال بر هر کدام از اون 10 تا عقلی که مشا قائلن که عقل طولی است، عقل فعال اطلاق میشه، لذا از همشون مجموعاً تعبیر میشه به عقل فعاله. ولی رایج این چنینه که وقتی مفرد میارن اون عقل دهم رو میگن عقل فعال، وقتی جمع میارن همه رو میگن عقل فعاله، تک تکشون عقل فعالن. ولی عقل فعال مفرد اسم برای هر 10 تا بر هر 10 تاشون نیست، اسم برای اون دهمیه. حالا این عقل فعال در اینجا همون عقل دهمه که ازش خود فلاسفه میگن معلم عقلی انسان و به قول شریعت جبرئیل، اونا تطبیق میکنند و عقل فعال رو تطبیق میکنند بر جبرئیل، میگن جبرئیل معلم عقل ماست، معلم عقلی ماست، به عقل فعال هم معلم عقلی ماست، پس جبرئیل عقل فعال چیه؟ خب عقل فعال آیا ماهیت بسیط؟ عقل فعال نوعه، چون این عقول میدونید که هر کدومشون نوعن و بیش از یک فرد ندارن. این چون نیست که یک جنسی یا یک نوعی به نام عقل داشته باشیم و این 10 تا اشخاص او یا انواع او باشند، بلکه هر کدوم از این عقل ها نوعی هستند دارای یک فرد، یعنی عقل اول یک نوعه همین یه فرد هم داره، عقل دوم هم یه نوع دیگره همین یه فرد رو داره، تا برسیم به عقل دهم که یه نوع همین یه فرد رو داره. پس هر کدوم از این عقول نوع هست، از جمله این عقل فعال هم که عقل دهمه نوعه. اما آیا عقول نوع بسیط هست یا مرکب هست؟ شما عقل رو میخواد تعریف کنید چی تعریف میکنید؟ میگه جوهرون مجردون ذاتن و فعلا، جوهر جنسشه، مجردون ذاتن و فعلا فصلشه، مجردون ذاتنش شامل نفس هم میشه چون نفس هم ذاتن مجرده، ولی مجردون فعلا دیگه شامل نفس نمیشه. این مجردون فعلا عقل رو از نفس جدا میکنه، مجردون عقل رو از خیلی چیز رو جدا میکنه، از همه جوهر رو جدا میکنه، مجردون ذاتن از همه جداش میکنه، از نفس جداش نمیکنه. اون فعلا که میاد عقل رو از نفس هم جدا میکنه. این کل مجردون ذاتن و فعلا میشه فصل برای عقل. در این صورت عقل میشه مرکب، عقلی که جنس داره فصل داره میشه مرکب. بعضی ها گفتن که شما این جنس و فصل رو از کجا آوردید؟ از مابل اشتراک جنس گرفتید، از مابل امتیاز فصل گرفتید، ولی در واقع عقل جنس و فصل نداره، مابل اشتراک و مابل امتیاز داره. وقتی جنس و فصل نداشت میشه بسیط. مرحوم حاجی میفرماید که عقل فعال اگر ماهیت بسیط داشته باشد نوع اضافی نیست. چرا نوع اضافی نیست؟ چون تعریف نوع اضافی برش صادق نیست. زمینش کنید با غیر، یعنی زمینه کنید عقل و نفس و ماهو، از این مجموع سوال کنید، در جواب جوهران قرار نمیگیره. اگر پرسید العقل و نفس و ما هما، اون کسی که عقل و مرکب میدونه جواب میده جوهران، اون کسی که عقل و مرکب نمیدونه جواب نمیده. پس جوهر که جنس است در جواب واقع نمیشه. از اینجا نتیجه میگیریم که عقل نوع اضافی نیست، چون تعریف نوع اضافی بر ساده نیست. بله بر مبنای بعضی ها نوع اضافی هست، بر مبنای کسانی که عقل و جوهر بسیط، عقل و بسیط میدونن و جوهر قرارش نمیدن، بنابر مبنای اونها این نوع حقیقی هست. اما نوع اضافی نیست. نوع حق، نوع اضافی نبودنش روشن شد. نوع حقیقی بودنش چطور؟ مگر نوع معناش نیست نوع حقیقی صد کند بر مصادیق متفق الحقیقه. عقل فعال یه مستاق بیشتر نداره. چطور میگی صد کند بر مصادیق متفق الحقیقه؟ چطور نوع قرارش میگی؟ جواب اینه که عقل فعال نوعه و صدق هم میکنه بر افراد متفق الحقیقه، ولی از این افراد متفق الحقیقه حقیقه فقط یکی پیدا شده، بقیهش پیدا نشده. و ما در کلی شرط نکرده بودیم که مصادیق بالفعل داشته باشه، گفتیم فقط قابلیت صدق داشته باشه کافی است. و الان عقل قابلیت صدق داره ولو مصداقی بیش از یکی نداره. پس نوع هست ولو نوعیست که منحصر در فرده. بنابراین عقل نوع حقیقی هست و نوع اضافی نیست. اینم یه ماده افتراق دیگر. و نوع البسیط کل عقل الفعال. چطور عقل فعال نوع بسیطه؟ به این مبنا، به ان یکون له ماهیتون بسیطه ولا یکون الجوهر جنسن. به ان یکون له ماهیتون بسیطه، به این که ماهیت بسیط داشته باشد، به عبارتی دیگر جوهر جنسش نباشد. ولا یکون الجوهر جنسن له دارید؟ خب الله هم نبود ایم نداره. خب این به ان یکون له ماهیتون بسیطه ولا یکون الجوهر و جنسن، این تفسیر برای نوع بسیطه. عقل فعال در چه حالتی نوع بسیطه؟ بنابراین مبنا که ماهیت بسیطه داشته باشه و جوهر جنسش نباشه. اما بنابراین مبنا که میگه ماهیت این مرکبه ولو در خارج بسیطه، ولی در ذهن ماهیت مرکبه دارد، مرکب من الجنس و الفصل، بنابراین دیگه نوع بسیط نیست. بنابراین عقل نوع بسیط نیست. بنابراین که نوع بسیط باشد، بنابراین مبنایی که ماهیت بسیط داشته باشه نوع بسیطه. شاید همین با تفاوض بشه. و نوع البسیط نوع حقیقی و لیس اضافیان. پس میشه مورد افتراق دوم حسابش کرد. جسم مورد افتراق اول بود و نوع بسیط مورد افتراق دوم شد. بحث ما در نوع اضافی تموم شد. ولی یادتون است اولی که وارد بحث شدیم نوع اضافی رو با نوع رو با جزئی مقایسه کردیم. گفتیم که همونطور که نوع تقسیم می شود به اضافی و حقیقی، جزئی هم تقسیم می شود به اضافی و حقیقی. جزئی حقیقی روشنه، جزئی اضافی رو میخوام معنا کنیم. بحثمون در نوع اضافی تموم شد، جزئی اضافی رو میخوام بیان کنیم. آنچه که اخص از شی باشد جزئی اضافی است. شی به معنی عامش که شامل همه چیز میشه. حتی بر خدا هم شی اطلاق میکنن، میگن لا کل اشیاء الاخر. خدا هم شیه، منتها نه مثل شیها دیگر. خب شی معنای وسیعی داره، مثل وجود میمونه، مسابقه با وجوده. بر هر چیزی که موجود صدق میکنه شی هم صدق میکنه. معتزله صدق شی رو اعم از صدق وجود میگیرن، میگن بر اشیایی که وجود هم ندارن فقط ثبوت دارن شی صدق میکنه، در حالی که وجود صدق نمیکنه. اونا شی رو اعم از وجود میگیرن، ما شی رو مسابقه وجود میگیریم. حالا در هر صورت شی میشه عامترین چیز، حالا یا همراه وجود مثل وجود عامترینه یا حتی از وجود هم عامتره. هر چیزی که از شی پایین تر باشه جزئی اضافیه. هر چیزی، حتی عامترین چیز که بعد از شیه میشه جزئی اضافی. جزئی اضافی یعنی آن چه که تحت کلی باشد. نمیگیم کلی که تحت کلی باشد. نوع اضافه میگفتیم کلی که تحت کلی دیگه باشد. در جزئی اضافه میگیم آنچه که تحت کلی باشد. کلی تر از شی نداریم، هر چی که تحت شیه و شی برش صادق میشه. حالا حتی خود جوهر حتی خود جوهر میشه جزی اضافی، چون جوهر شامل همه اشیا نمیشه، شامل خدا نیست، ولی شی شامل خدا هست. پس شی اهم است از جوهر و جوهر اخصه. هر چیزی که تحت شی باشد، حتی تحت شی عام، میشه جزی اضافی، نه شی های خاص. مثلا پس انسان یه شیه، تحت او هم هرچی هست میشه جزی اضافی. مرحوم سبزواری میگه نه شیهای خاص بلکه حتی شیه عام هم، هر چی که تحت شیهای خاص جزی اضافی است، حتی هر چیزی که تحت شیه عام اونم جزی اضافی است. بله؟ نه، جزی اضافی تراتب توش نیست. اون زید که شخصه جزی اضافی است، اون جوهر هم که خیلی عام‌تر از زیده جزی اضافی است.
جوهر از جنس معقول است، اون جوهر فوقی وجود هست، معاملت وجود هست. مثلا ما میگم
نه، نگفتم فوقش وجوده، گفتم فوقش شیه. فوقی جوهر من شیه قرار دادم که اصل خودش باشه، شیه مطلق، شیه یعنی ماهیت. ولی
در
سه ماهیت ها، ولی من اصلا شعر رو بر خدا اطلاق میکنیم، من تا میگیم لا کلر شعر رو خر. اونجا که شعر رو بر خدا اطلاق میکنیم، این شعر دیگه شامل ماهیت نمیشه، این شعر عبارت از ما به شعر هوا هوا، یعنی ذات شعر. در اینجا من ذات ببینید، یه وقت شعر به من جوهر میگیرید، اون نمیشه بر خدا اطلاق کنید، چون جوهر بر خدا اطلاق نمیشه. اما یه وقت شعر بنده ذات میگیریم، خود در خدا هست، ذات هر شعی، هر چیزی بالاخره ذات داره. حالا ذاتش اصلا که وجود از هر چی هست، ولی بالاخره ذات داره، پس اطلاق شعر برش میشه. منتها بقیه اشیا وجودند به ماهیت، این شعی که خداوند است با بقیه اشیا فرق داره، این وجود خالصه، شعی اون لاکل اشیا رو بخواد. نه، اون عناوین خودشون شیء خاصه، مثل انسان شیء متا شیء خاص، یه شیء مطلق داریم که بر همه چی اطلاق میشه، هیچ عنوان خاصی نداره. ایشون میگه که هر چیزی که تحت شیء باشد جزی اضافی است، حتی اونهایی هم که تحت شیء عامن اونم جزی اضافی است. شیء عام در اصل دیگه تقریبا مراد وجوده، بنابر قول معتزله اوسع از وجوده. بله، بله، جزی حقیقی جزی اضافی هم هست، جزی حقیقی هم در جزی اضافی هست. جزی اضافی ممکنه جزی حقیقی نباشه، ولی هر جزی حقیقی جزی اضافی هست، اینو قبلا بحث کردیم. جزی حقیقی جزی اضافی هم هست، ممکنه به شما برزد که تحت شی داخله بشه این جزی اضافی، در اینی که جزی حقیقی هم میگید، جزی حقیقی یعنی شخص، بهش جزی حقیقی میگید، بهش جزی اضافی هم میگید. چون شخص است و وجود خارجی دارد، پس جزی حقیقی است، چون تحت یک آمی داخل است، پس جزی اضافی است. ول جزی الاضافی بالاخص من شیئن رسم، تعریف شده، رسم یعنی تعریف شده، منتها تعریفش رسمیه، تعریف حدی نیست. جزی اضافی رو تعریف کردن به الاخص من شیئن، یعنی الاخص الفلامش الفلام مثلا مبسوله بگیرید، الذی هو اخص من شیء، هر چیزی که اخص از عنوان شیء باشد میشه جزی اضافی. جزی اضافی رسب یعنی تعریف رسمی شده، به چی تعریف شده؟ بالاخص من شیء، یعنی جزی اضافی رو بخوام تعریف کنیم میگیم هو الاخص من شیء، هر چیزی که از شیء اخص باشه. کدام شیء؟ شیء های خاص، میفهمد شیء های خاص و حتی شیء عام، هر چیزی که اخص باشد از اشیاء خاصه، حتی اخص باشد از شیء عام، اونا بهش میگیم جزی اضافی. حتی شیء العام یعنی شیء که عامه، عنوان خاصی نداره. گاهی میگید شیء که انسان است، خب این میشه خاص. یک میگید شیء مطلق که شامل همه چی میشه، این میشه شیء عام. ایشون میفهمد اخص از شیء عام هم جزی اضافی است، تا چه برسد به این که اخص از شیء خاص باشد. و هازا یسمى اضافیا، هازه رو به سیاق عبارت باید برگردونی به جزی اضافی، ولی اگه کسی دلش خواست برگردونی به هر یک، یعنی چه جزی اضافی چه نوع اضافی، حرف بدی نیست، درسته. این جزئی را، این اضافی، این جزئی را جزئی می نامیم به اعتبار این که نسبت به ما فوقش جزئی است، ولی خودش ممکنه کلی باشه. از کنم جوهر با اون همه کلیتش جزئی اضافی نامیده میشه، نسبت به فوقش که شیء جزئیه، خودش ممکنه ذاتش کلی باشه. و هازا یسما اضافی هم چون جزئیتش نسبت به شیء، نسبت به ما فوقشه. اما فی ذاتهی یعنی بدون نسبت سنجی، خودشو ملاحظه کنی فقط یکون کلی، یا گاهی ممکنه کلی باشه، در این کلی بودن بهش میگیم جزئی. این حاضر رو از کردن به هر دو برگردونید اشکالی نداره، چون در مورد نوع اضافی هم همین مطلب است. اون تا سیاق عبارت و همچنین بیان خود حاجی نشون میده که حاضر باید برگرده به جزئی اضافی، به نوع اضافی بر نمیگرده، چون میگه اما فی ذاتهی فقط یکون و کلیان، نوع اضافی همیشه کلیست، فی ذاته نه فقط، یعنی گاهی قد نمیخواد، کلمه قد نشون میده که گاهی کلیست، خب گاهی هم جزئیست. این در مورد جزئی درسته، در مورد نوع درست نیست که بگیم نوع گاهی کلیست گاهی کلی نیست، نوع همیشه کلیست، اونتا به اضافه موفقش نوع اضافی است. پس این کلمه قد که در اینجا آمده نشون میده که حاضر رو باید برگردونیم به همین جزئی اضافی. نه اون بله، برای این تعبیر به جزئیات هم داره، در نوع اضافی تعبیر جزئی نداریم، تعبیر به اضافیت داریم. ولی این حاضر در هر صورت برمیگرده به جزئی اضافی، ولی از نظر معنا اگر کسی بخواد برگردونه به نوع اضافی هم اشکال نداره، یعنی در نوع اضافی هم همینطوره، اضافیتش به اعتبار بالاتر از خودشه نه به اعتبار خودش، اینجا هم اضافیتش جزئیتش به اعتبار بالاتر از خودشه. پس عبارت روشنه، هازا به جزئی اضافی برمیگرده، به نوع اضافی بر نمیگرده، ولی در نوع اضافی هم میتونیم این مطلب رو بگیم، منتها میگیم نوعیتش نسبت به بالاترشه، یعنی حیوان جنس فی نفسه، نوعیتش نسبت به بالاترشه. در انسان که نوع حقیقی است، هم نوعیتش به حساب خودشه هم به حساب بالاترشه، به حساب خودش پیش میگیم نوع حقیقی، به لحاظ بالاترش میگیم نوع اضافی. خب بحث ما در نوع هم تمام شد، بحث ما در بحث بعدی ما ترتیب کلیاته که انشاءالله جلسه آینده برمی‌آید.